گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام.
جناب آقای جواهری، سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهر جمعتون بخیر.
سلام عرض درود به شما و همینطوری شنوندگان رادیوی پیام، در خدمت شما هستم.
خوب هستین، خسته نباشین. آقای جواهری، سخن آغازینی دارید؟
چند تا مورد هست که حتما باید بهش پرداخته بشه. اولین نکته این که این هفته ای که پشت سر گذاشتیم و الان هم توشیم، هنوز دادگاه استکهلم حمید نوری پیش نرفت، به دلیل اینکه تو خبرها بود که مبتلا به کرونا شده و دادگاهش میره برای سه‌شنبه 8 فوریه که جلسه خواهد بود. جدول این دادگاه به خاطر این یک هفته دچار تغییر شده و دادگاه تا ماه می، یعنی ماه پنجم 2022 در استکهلم ادامه داره که من به روال بهش خواهم پرداخت. روزهایی رو که پشت سر گذاشتیم، 14 بهمن در تاریخ کشور ما برای خانواده در واقع روی کرد نشون داده به علم و دانش و دفتر و مجله و اینها روز بزرگی است. اون همزمان با سالگرد قتل دکتر تقی ارانی در زندان رضا خان پهلوی. طوری باید بگم، درسته که رژیم انسان ستیز جمهوری اسلامی، رژیم زندان و شکنجه و اعدام، مرزهای در واقع خونریزی و قساوت و شقاوت و بیرحمی رو اونچنون تو پهنه جامعه ما گسترش داده که هر نظام در واقع جبار و خونریزی در قیاس با آن به نوعی روسفید میتونه تو تاریخ به نظر بیاد. اما به هیچ روی این روسفیدی جمهوری اسلامی در قبال روسیایی جمهوری اسلامی در مقابل اون دیگران وسیله نمیشه که آدم دستهای خونین رژیم زندان و شکنجه و اعدام پهلوی رو نبینه یا نشنوه یا خود این رو گواه براعتی برای جنایات سلطنت رضاخانی و آریامهری و سند مشروعیتی برای رویاهای خیال پردازانه آدمایی بکنه که هنوز باور دارن که آقا به شکل قد و نیمقد تو دور بر ما هم هست. من به اینکه روشن و مستند صحبت کرده باشم، آقای باقر مومنی که دستی در نگارش تاریخ معاصر ایران داره، در کتابی که تحت عنوان راهیان خطر انتشار داده درباره قتل دکتر تقی ارانی در زندان رضاخان این گونه می‌نویسه: ارانی رو به زندان مجرد میندازن، حتی پنجره سلولش رو تخت و خوب میکنن، بود دستبند غبانی میزنن، رسیدن غذا و پول رو به اون قدغن میکنن و انگامی که بیدار میشه به اون دوا هم نمیدن. مدت 4 ماه اون رو در سلول مجرد مرتوبی که تا کمر دیوار آن قارچ میرویده لخت و بدون زیرپوش و بدون زیرو پتو نگه میدارن. ارانی میگه چون معلوم شد که من شبها کفشامو زیر سرم میذارم، اونها اون رو هم از من گرفتن. اما این کافی نبود، اون رو به سلولی میبرن که قبلا تیفوس درش شیوع داشته و در اونجا به تیفوس مبتلا میشه. پزشک قانونی نمیتونه تشخیص بده که زردی فوق‌العاده پوست بدن و لکه های سیاه بزرگ و کوچک در بعضی از روده‌های بدن او ناشی از مسمومیت یا بیماری سخت عفونی یا نقض تغذیه و نرسیدن دارو. به همین جهت از امضای گواهی مرگش سر باز میزنه. حتی مادرش به هنگام تحویل جنازهش اون رو نمیشناسه و این مرگ فجیه. مردی بود با قدرت و بدنی زیاد و در سن 37 سالگی. یاد این انسان بزرگ، شریف، کمونیست شناخته شده در تاریخ معاصر کشور ما که برای اولین بار مجله دنیا رو به جامعه فرهنگی ما باز شناسون، همواره و همواره در نزد همه انسان‌های طالب فرهنگ، طالب دانش، طالب آموزش دیالکتیک موندگار و موندگار. نکته دومی که میخوام بگم، خبر خوشحال کننده ایه که بازگشت به زندگی عادی در سوئد رو دیروز خانم ماگدالنا اندرسون نخست وزیر کشور ما در کنار لنا هالنگرن وزیر خدمات اجتماعی جای گرفتن و اعلام داشتن که محدودیت کرونایی در سوئد از روز 9 فوریه یعنی چهارشنبه آینده کاملا لغو میشه. و باید اعلام بکنم که از زمان نخستین ابتلای به این ویروس کرونا، یعنی نخستین مرگ تایید شده واسه این ویروس در روز 11 مارس 2022 دو سال پیش تا امروز یعنی فوریه 2022 تعداد 16,068 نفر توی سوئد قربانی این پاندمی مرگبار شدن. خبر خوشحال کننده بدین معنا نیست که خودمون رو در واقع مسئول یافته از این ویروس نوع جدید اومیکرون بدونیم. اونایی که واکسن نزدن حتما مراجعه بکنن به وردهای خودشون و خودشون رو در مقابل این بیماری و اشکال مختلف اون در واقع دواکسینه بکنن. یه خبر دیگه هم بگم و اون اینی که الان توی جامعه سوئد عرصه تبلیغات انتخابات پارلمانی شروع شده. توی این ایستگاه های اسپورکی برید مونیرهای تبلیغاتی مدرات ها رو آدم میبینه که رهبرشون رو دارن تبلیغ میکنن. یکی پس از دیگری هم این تبلیغات ها وارد صحنه میشن. اما در دل شرایط تبلیغاتی برای انتخابات آینده که در فراهم میاد به منظور انتخابات پارلمانی، 5 حزب بلوک راست سوئد یعنی حزب مدرات ها یا میان رو یا محافظه‌کاران، سنتر پارتی، حزب مردم، کنسل دموکراتینا یعنی دموکرات مسیحی ها و دموکرات های سوئد یا همون حزب نوفاشیست های سوئدی که شعارشون اینگونه مطرح میشه که سوئد مال سوئدی هاست، در کنار حزب لیبرال امروز همون فولک پارتی دیروز که طرفدارانش به همین شهر ما برای دفاع از پناهندگی سینه چاک میکردند و با فحاشی به ما چپ ها میخواستن خودشون رو اثبات بکنن، تو شرایطی که هر انسان محال اندیش و برابر حقوقی حق پناهندگی رو حق مسلم انسانی میشماره، اینها به شکل چتری یعنی 5 نیرو با هم بر بستر یک توافق سیاسی و در واقع سیاست اسمش رو نباید آدم بگذاره، باید بگه که ضد انسانی، ضد پناهندگی. در پارلمان سوئد برای تغییرات بنیادی در قوانین مهاجرتی سوئد روزی شنبه گذشته این جماعت روی 8 پیشنهاد جهت تغییر قوانین از جمله قوانین مهاجرتی به توافق رسید. حالا وجوه این توافقات به زعم من به عنوان یک مدافع قدیمی ابر پناهندگی توی این شهر به این معناست که حق انسانی این آدم ها رو به ویژه اونو که یک بار رد شده و در واقع منفی گرفته برای دریافت وجوه کمک مالی از سوی کمون ها فاقد اقامت کاملا یکم میخوان اعلام بکنن. شما ببینید چقدر چنین تصمیمی ضد انسانیه، ضد آدمیت، ضد جهان شمولی چیزیه که در منشور حقوق بشر برای هر انسانی که از جهنم کشور خودش چه ایران، چه افغانستان، چه سومالی، چه اتیوپی، چه هر کجای جهان خودش رهانده ضد انسانی تان. من به عنوان یکی از فعالین قدیمی اصیل کمیته توی این شهر یوتوبور در کنار فعالان انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ، این اقدام ضد انسانی رو قضیان و قضیان محکوم میکنم. به اعتقاد من اینها نمایش تبلیغاتی در راه دستبرد دیگری به جامعه رفاه سوئدی که ائتلاف نانوشته راست رو این گونه به ثبوت رسوند و اینا دارن برای یک آینده خطرناک جامعه ما قدم رو میدارن. باید به خیابان اومد و با حضور یکایی که پناهنده با هر فکر و گرایشی که داره بیاد در قبال چنین ائتلافی از حق انسانی خودش که از جهنم جمهوری اسلامی فرار کرده دفاع بکنه. به همین حد بسنده میکنم در اختیار تو هستم.
البته ما حتما با آقای اسدی روز سه‌شنبه آینده در این رابطه به مفصل صحبت خواهیم کرد و برنامه ریزی هایی هم خواهیم داشت در مورد موضوع پناهجویی که شما مطرح کردید.
خیلی کار خوبی میکنید اینجا. من اصلا فکر نمی کنم که این باید به شکل یک مسابقه باشه. من خودم رو معرفی کردم به عنوان یه آدمی که سالها توی این شهر درگیر مسئله پناهندگی بودم. امروز خودم رو در کنار این بچه ها میبینم که تحت عنوان انجمن پناهندگان ایرانی هستن. هر گروهی که خودش مدافع پناهندگی میدونه، من فکر میکنم که همه رسانه ها وظیفه شون. من برای رادیو پیام از این جهت این اهمیت اجتماعی و سیاسی رو قائلم که به شکل متمرکز روی مسئله پناهندگی که حق انسانیه، امر انسانیه، امر وجدانیه، هر هفته پای میکوبه. ولی معتقدم که بایستی این حرکت و مدافع از این حرکت در جهت محکومیت چنین سیاستی چند صدایی باشه. قربانت.
خواهش میکنم. قبل از اینکه وارد سوالها بشیم، اگر خاطرتون باشه ما هفته گذشته شنونده ای رو در خط ارتباط داشتیم که از شما تقاضا داشتن، یعنی میخواستن که شما ماهی یک بار در واقع برای کمک به مبارزین داخل ایران به ویژه کارگران و فعالین مختلف در عرصه خیابانهای شهرستانهای مختلف و همچنین تهران کمک های مالی ارسال میکنید، میخواستن که سهیم باشن. من اشتباه کردم و شماره سویش شما رو فراموش کردم که اعلام بکنم. برای اون دسته از شنوندگانی که تمایل دارن به این امر کمک بکنن، شماره موبایل آقای جواهری که همون شماره سویششون هم میشه من اعلام خواهم کرد که اگر کسی هم دوست داشته باشه بتونه کمک بکنه. 0736 77 88 15 شماره موبایل آقای جواهری است که شماره سویششون هم میشه و میتونن که در این رابطه همیشه کمک ها این شماره سویش باز هست و میتونن کمک هاشون رو در واقع انجام بدن. و بعد هم مسلماً بعد از اینکه آقای قهرمانی هم بالاخره ما تونستیم دستگیرش بکنیم یه روزی، میان و به دوستان یه گزارش مالی میدن، همش در سفر به سر میبرن آقای قهرمانی ما.
من اصلا ممنونم که چه یادآوری رو متذکر شدی.
خواهش میکنم.
هفته پیشم که اون دوست گفت من روش پای کویدم، بلافاصله یه 500 کرونی از طرف دوست عزیزی که همواره به صندوق ما مهر میبرزن رسید و منم براش پیغام گذاشتم. یادآور بشم که ما الان داریم در جمع فعالان کانون صحبت میکنیم. من موفق نشدم که بتونم فرقه پیدا کنم به دلیل این سفر. به محض اینکه توافق کردیم، ما تمام ماه اسفند رو کمپین یاری رسانی اعلام خواهیم کرد به سفره کارگران، به ویژه اونهایی که عزیزانشون رو در زندان دارن در جاجای کشور. این کمپین رو تمام ماه اسفند دنبال خواهیم کرد و من حتما به موقعش هم گزارش میدم، همین سویش رو و هم شماره حسابمون رو اعلام خواهیم کرد.
بله حتما. خواهش میکنم. با توجه به اینکه امسال با توجه به رفع محدودیت های کرونایی مراسم چهارشنبه سوری هم تا اونجایی که من اطلاع دارم برگزار خواهد شد و خب ما به زودی با مسئولین انجمن چهارشنبه سوری هم در این رابطه گفتگو خواهیم داشت، بنابراین یکی از فضاهای بسیار خوبه این ماجراها که یک بدعتی هم داره میتونه دوباره تجمع کنار آتش‌های چهارشنبه سوری باشه و کمک‌های مردمی به سوی مبارزین و فعالین مختلف در اقشار مختلف جامعه در ایران.
همینطوره. من هم هفته گذشته با آقای رضا طالبی تو همین رابطه صحبت داشتم که اونام دارن صحبت میکنن. حتما با توجه به رفع محدودیت سیمای حرکت خودشون رو اعلام خواهند داشت. ما هم حتما از اون فضا استفاده میکنیم، ولی تجربه سال گذشته همین سویش و ارسال کمک ها نشون داد که ما صندوق ما قدرتمند شده بود، ما در سال گذشته پولای زیادی تونستیم ارسال بداریم. از هر دو تجربه، هم دیدار حضوری و هم از همین طریق شماره سویش و شماره حساب بهره خواهیم گرفت.
بسیار
من جز تشکر چیزی ندارم از تو که این رابطه به ما یاری میرسه.
اختیار دارین. آیه جواهری، عرضم به خدمت شما که خب ما هفتگی با هم دیگه روزهای جمعه صحبت میکنیم، هر هفته 35 دقیقه 30 دقیقه، زمان انقدر زیاد نداریم، ولی از نگاه شما که خب خبرهای مختلفی در طول هفته میرسه، به نظر شما مهمترین و عمده ترین خبرها، میخوام سوالها رو این شکلی شروع بکنم، یه جورایی از زاویه دید شما، مهمترین و عمده ترین خبرها از منظر شما کدام ها بودند؟
خب سوال خیلی مهمی، خودتون به درستی اشاره میکنی که واقعا تو ما این بهمنیم و رویدادهای خبری کم نیست. اولین چیزی که بگم، برخلاف اون خبر خوشحال‌کننده فضای سوئد، اوج اومیکرون تو ایران و قرمز اعلام داشته شدن بخش زیادی از شهرها الان توی اوج خبر ایرانه. این ناگواری خبر ایران، استاندار تهران از بستری شدن ناشی از ابتلا به کرونا تو استان تهران نسبت به هفته گذشته گفته که 61% افزایش پیدا کرد. این یه خبر بد. یه خبر خوب این که کیوان صمیمی که او رو از تهران به جای دیگری تبعید کرده بودن، کانون نویسندگان ایران، نگران وضعیتش بوده و ایشون عضو قدیمی کانون نویسندگان ایران به طور موقت آزاد شد. یه خبر باز بد، خودسوزی یک دستفروش در خرم‌آباد که تصویرش در سطح شبکه‌های مجازی برای خاموش کردن لباس سراسر آتش خورده او، که در واقع یک سطح از اعتراض بود به توحش نیروهای انتظامی و شهرداری که اومده بودن بساطش رو خواستن غارت بکنن، اونم از عصبیت خود شادش زد. کارگران بندر مجیدیه تو ماهشهر اعتراض به پرداخت نشدن اوهوشون دست به اعتراض زدن. کارگران قطار شهری اهواز دست به اعتراض زدن. تصادف مینیبوس حاملن کارگران زن تو شهرک صنعتی انزلی که بقایت دلخراش 11 نفر رو مجروح کرده، هنوز از میزان آدمایی که از دست رفتن. این خبر خوشحال کننده که تو سطح رسانه ها بازخور پیدا کرد، ناتوانی نظام و از این طرف مخالفین اون رو به نمایش گذاشت. رسانه های ایران تو روز پنجشنبه هفتم به من گزارش دادن که چند شبکه تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هک شده. حدی که خبرگزاری صدا و سیما توی این مورد نوشت که عصر پنجشنبه برخی از شبکه های رادیو تلویزیون در صدا و سیما، از جمله شبکه یک سیما و شبکه قرآن، رادیو پیام و رادیو جوان، برای لحظاتی هک شد. حالا صحبت های زیادی هست که در پی این هک شدن، یه 10 ثانیه‌ای همزمان تصاویری از مریم مسعود رجوی و تصویری از رهبر جمهوری اسلامی با علامت زبدر قرمز که روش شعار مرگ بر خامنه‌ای و درود بر رجوی دیده می شدن پخش شد. هنوز هیچ گروه یا فردی مسئولیت این حمله رو بوده نگرفت تا اون لحظه‌ای که دارم میگم. حتی سازمان مجاهدین در خبری که تو سایت خودشون منتشر کرده تنها اشاره کردن که برخی کانال‌های رادیویی از جمله رادیوی تهران، رادیوی اقتصاد و رادیوی تلاوت هم مورد حمله قرار گرفتن. آقای شاهین قوادی، سخنگوی مجاهدین خلق مستقر در پاریس، در واکنش به این خبر به خبرگزاری آسوسیت پرس گفته که ما نیز مانند شما الان از این موضوع مطلع شدیم. یعنی من همه جنبه های این خبر رو دارم میگم. اما گروه سایبری عدالت علی، پخش زنده چند شبکه تلویزیونی حکومت ایران در تلویزیون رو هک کرد، رو منتسب به خودش دونست. این گروه در واقع پخش زنده و آرشیو شبکه های رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی رو هک کرده و روی برخی از شبکه های دولتی ایران پخش می شده، محتوای سیاسی پخش کرده که حالا جنبه های مختلف اون توی من دیدم تلویزیون های مختلف به اصطلاح بازخورد داشت.
یه ویب سایتی هست آقای جواهری، ببخشید، یه وبسایتی هست به اسم تلویبیون که در واقع آرشیو تلویزیون ایران رو، همه شبکه ها رو در واقع، حالا خیلی هم سایت قابل در واقع از نظر سرعت و کیفیت و اینها خیلی سایت جالبی نیست، ولی به هر حال سریال ها، نمیدونم فیلم های سینمایی که از تلویزیون پخش میشه اینا رو به صورت آرشیو میذاره. ظاهرا اون وبسایت هم هک شده و
آره من هم اون رو دیدم. تلویزیون توی این مورد خودش نوشت که زیرساخت تلویزیون روز 11 بهمن از 2 بامداد تا 23 دچار اختلال شده. برنامه‌های چندین شبکه در این بازه زمانی به شکل ناقص آرشیو شده. کاملا درست اشارات تو، یعنی من این خبر رو به کمال دنبال کردم، جنبه های مختلفش رو. و چیزی که مهمه اینه که درست در یک روز قبل از ورود شخص خمینی به جامعه، که ازش مردم جامعه تماما به عنوان دهه زجر یاد میکنن، یک گروهی با هدف در واقع پروپاگاندای موجودیت خودش در مقابل این تلویزیون همش میگن ریش و پش، چنین قدر علم کرده و تونسته به شکل مسخره‌ای در مقابل افکار عمومی جامعه خودشو به نمایش بگذاره. دو تا خبرم بگم. یکی تجمع اعتراضی کارگران شوش در مقابل شهرداریه و یکی هم تجمع بازنشستگان نیشکر هفت تپه که ما کمتر بهش ورود میکنیم و من تلاش خواهم کرد که در برنامه آینده یکمی متمرکزتر روی بازنشستگان علال امور روی هفت تپه متمرکز بشم که از یادمون نره. فکر کنم کافی باشه دیگه، نه؟
بله حتما، خیلی ممنون و متشکرم. فقط این نکته رو هم من اشاره بکنم که این گروه عدالت علی همون گروهی هستند که حالا چند ماه پیش زندان اوین رو، دوربیناش رو هک کردن و در واقع در معرض
اینا اینا نیروی انسانی متشکل و سازمان یافته ای هستن که برای یاری رسانی به سفره های خالی مردم، من از زبان های مختلفی شنیدم، حتی از نزدیکان آشنایان در ایران، که کارکرد انسانی برجسته ای دارن. خب این چنین گروه های خار چشم حاکمیت جمهوری اسلامی هم برشون فرق نمی کنه که طرفدار علی باشن، طرفدار نمیدونم امام حسین باشن، یا حتی طرفدار شمر و معاویه باشن. خودشون رو دست همه این امامان و همه جانوران تاریخ صدر اسلام تا به امروز در واقع چی میکنن؟ بوسه میزنن تا واقعا موجودیت خودشون اثبات میکنن. درسته.
خب بریم به سراغ سوال ها.
آدم های شناخته شده اینجا هم تو زندان های همین نظام هم هستن.
بله آقا بریم سراغ سوال ها. خب ما مرتبا خبرهای مربوط به اعتراضات معلمان،
یعنی اینایی که تو الان میپرسیدی سوال نبود، هنوز سوال نشد.
اختیار دارم. نه اینا که خودش کلی سوال بود، ولی خب با توجه به اون روند برنامه حالا یه تعدادی سوال هست که من خدمت شما عرض میکنم. ما طی هفته های گذشته روند اعتراضات واقعا معلمان و پرشکوه معلمان رو رصد کردیم و شما اطلاع رسانی کردید به شنوندگان رادیو پیام. اما الان ما همجوری که در خبرها حتما شنوندگان ما هم شنیدن، شاهد اعتراض در جاهای مختلف اعتراض پرستاران هستیم در سطح جامعه. بنابراین میشه که به یه شکلی صنف جدید پرستاران رو هم به جمع معترضین اضافه بکنیم. شما چگونه این موضوع رو ارزیابی میفرمایید؟
ببین همین پرستاران اگه خاطرت باشه، ما تو سال 99 به شکل جدی روی پرستاران متمرکز بودیم. در واقع چندی پیش من خندم گرفت، خبرگزاری ایلنا گزارش داده بود که با فروکش کردن موج کرونا در کشور و موج جدید پایان دادن به قراردادهای 89 روزه پرستاران، بیکاری آنها آغاز شده و در واقع یعنی فراموش شدن اینها. خب اصلا اینا که شوخی دیگه، اینو خبر رسانی های یعجوج و ماجوج. اولا کرونا توی جامعه ما هنوز پیدا تمامیت پیدا نکرده. اولین خبر امروز من بوده که حداقل توی تهران میگن نسبت به هفته گذشته 61 درصد اومیکرون نوعیت جدید
احتمال قرنطینه میده دوباره.
امیکرون او و میکرون موضوعیت پیدا کرد. لازم کار نداریم چه نوعش، منظورم اینه که بیماری و حدت عدم درمان و بهداشت توی جامعه ما هیچگاه فروکش نکرد. بنابراین پرستاری به عنوان یک شغل، به عنوان یک حرفه، به عنوان یک گروه اجتماعی مطالبه‌گر همچنان و همچنان و همواره و همواره موضوعیت داشت. منطقه چیزی که مهمه اینه که در دل حرکت معلمان، همونطوری که تو اشاره داشتی، این حرکت هم خودشو به نمایش در آورد. نه در یک نقطه یا دو نقطه یا سه نقطه، میگن که در بیش از 14 شهر کشور این حرکت به شکل موزون به خیابان کشیده شده و در واقع توی تهران و ایلام و یاسوج و پلدختر و شیراز و مشهد و اسلام‌آباد و چند نقطه دیگر این نمایش در ارتباط با وضعیت پرستاران قراردادهای 89 روزه و شرایط نامناسب شغلی اونها دهن وا کرد. حالا آیا واقعا فرجه خود به خود پیدا شده؟ نه. خب این چند پیش توی که صحبت ها شما به اینها هم برسید، اینگار که مثلا کی میباید میرسیده تا به امروز نرسیده، تو تازه شخص رهبر از خواب خرگوشی بیدار شده و گفته که به اینا فرجه شده. یعنی واقعا یک فرجه استثنایی پیدا شده که اینها بتونن به سرعت خودشون رو جمع جور بکنن و این گونه که هیچ کس فکر نمیکرد که به شکل وسیع و گسترده بتونن در چندین شهر به نمایش در بیان. کارکنان بهداشت و درمان شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی تو استانهای اصفهان، فارس، ایلام به شرایط شغلی خودشون به اصطلاح معترضن و این سطح اعتراضات من فکر میکنم با توجه به نوع رابطه‌ای که ایجاد کردن و نوع سازماندهی شبکه‌ای که در واقع برای پیدا کردن همدیگر ایجاد کردن، حتما و حتما توی هفته های آینده که به طرف پایان سال 1400 و آغاز سال 1401 داریم میریم بیشتر بیشتر میشه. استثمار پرستاران به عنوان یکی از مشاغل سخت توی جامعه ما، همسط کار در معدن شمرده میشه، تعداد زیادی از پرستاران به دلیل سختی کار توی این دوره کرونا جانشون رو در حین کار از دست دادن، مقدار زیادی، یعنی مقدار که نه، تعداد زیادی از پرستاران کارشون رو رها کردن، از مراکز دولتی به مراکز بخش خصوصی اومدن به اینکه یک سطح از دریافتاشون بالا بره. تعدادی از پرستاران جامعه رو رها کردن، به خارج از کشور اومدن به شکل در واقع نوعی ساپورت کار. توی همین شهر یوتوبوری تعداد زیادی از زنان پرستار اومدن و به سرعت تونستن به کار هم دست پیدا بکنن به خاطر پیشینه کاری سختی که تو شرایط اجتماعی جامعه ما داشتن. من فکر میکنم که بایستی صدای اعتراض اونها رو فرموله کرد، صدای اعتراض و واخواستهای اونها رو همواره و همواره تو برنامه های رادیویی جا داد و صدای این بی صدایان هم شد.
بله، خب یه خبر اعجاب انگیز دیگری هم به تاریخ 11 بهمن روز دوشنبه، دقیقاً یک روز قبل از دهه زجر، بیرون آمد. آن هم همزمان با اعتصاب‌های سراسری در کف خیابان‌ها بود و در واقع به گونه ابلاغیه‌ای از سوی شعبه دوم دادسرای اوین برای آقایان داوود رضوی، رضا شهابی که خب ناماشنا هست، حسن سعیدی، محمد اصلاقی اگر اشتباه نکنم، مرتضی کمساری و ناصر محرمزاده احضار شدن. این سفارایی نظام در برابر این اعتصاب ها چرا این گونه است؟
پول خوبی سوال فرمغز، یعنی همینطوری نمیشه آدم به راحتی از کنار شد میشه. من فکر میکنم که زنجیره حرکتی که پلیس امنیت کشور یعنی دایره اطلاعات انجام میده یه سویه نیست، چند سویه هست. یکی میگیره، یکی رها میکنه، معلمی رو میگیره، معلمی رو رها میکنه، رسول قداغی رو آزاد میکنه، میره سراغ یک معلم دیگر، معلمی رو تحت فشار میذاره، یکی دیگر رو از کار بیکار میکنه با مشخصه مثلا جعفر ابراهیمی یا با مشخصه یک معلم شناخته شده دیگر. بنابراین اون چی که در سوال تو تعریف میشه، من خودم برانم علت این همزمانی در واقع حرکت اعتراضی معلمان و فرهنگیان، سه روز در مدرسه، یه روز با اون موج اومدن به خیابان که طبق گزارش تا حال انتشار پیدا کرده 300 نقطه کشور رو زیر پوشش کردن، یعنی بزرگترین جنبش عظیم خیابانی رو در سراسر ایران نمایندگی کردن. تو همون روز تو سوال تو هم بوده، اسم آدمان هم آوردی، یعنی در لحظاتی که کارگر شرکت واحدی به صورت مشخص همین اسامی که تو اسم بردی و نمایندگی از جبه وسیع خودشون که در واقع ترافیک تهران هم بخوان تعطیل نکنن، میتونستن بیان کنار این معلمان جای بگیرن، کاری که تا به امروز به دفعات کردن، رسول وداغی رو گرفتن وقتی که آزاد شده، جمعی پاشدن رفتن دو تو اسلام شهر تو خونش که صف متحد و پیوند خودشون رو با به اصطلاح معلمان به اثبات برسونن. معلم دیگری با مشخصه اسماعیل عبدی رو گرفتن، عینا همین کار کردن. یعنی نیروی اجتماعی که به امر هم پیوندی، به امر هم گرایی، نه در حق بلکه در عمل اجتماعی باور داره و معتقده که بیش از هر چیزی ملازمه این مرحله از مبارزش مشخصا با همگرایی در واقع پردوام و با ارتباط پیوسته تعریف میشه، همون رسول میکشونن به داسترهای امنیت که اولا سنجین بکنن، سنجین های تکراری و مشمعز کننده و بیمعنا و بر پایه اتهامات نخنما، یه پرونده سازی احمقانه ای که برای یکایی که اونها میسازن و اون رو برای روز و مبادا تو کشوی میز خودشون میذارن که فردا اگر یه بار دیگه ببینن رضا شهابی با زعم اونها پا از دایره در واقع امنیت کشور خارج کرده، یعنی اومده بغل یک معلم جا گرفته یا بغل هفتپه جا گرفته یا بغل دانشجو جا گرفته یا بغل فلان زن معترض، بغل فلان پرستار مال باخته جا گرفته، بگن آقا تو مگه به ما در اون روز اینو نداده بودی که من این کارو نخواهم کرد، بفرما. یعنی اون چه که برای عقب نشینی واداشتن فعالان تشکلهای به ثبت رسیده نه بلکه شناخته شده کف خیابان فراهم میانن، همین ست از ابزارهای سرکوبه که معلم میاد تو خیابون ولی فعالان شناخته شده سندیکایی رو چکار میکنن؟ میکشنن میبرن توی بازداشتگاه تا بتونن با فشار آوردن به سیمای شناخته شده آدم هایی که تا به امروز خودشون رو به دفعات و به دفعات به کل نیروی شرکت واحدی ها نشون دادن، نه در حرف بلکه در عمل اثبات کردن که کجا وایستادن از منفعت در واقع همه جانبه نیروی اجتماعی خودشون دفاع میکنن. این چهرهایی مثل داوود رضوی، رضای شهابی، حسن سعیدی، محمد اصلاحی، مرتضی کمیساری، ناصر محرمزاده، و این رو اضافه کنم بخشی از اینها رو از کار بیکار کردن، یعنی همه حرمت زندگی اونها رو به صفر رسوندن، حق بیمه اونها رو پرداخته ماهانه حقوق اونها رو، و اینها به دشوارترین شکل ممکن دارن زندگی میکنن ولی با قدرتمندترین شکل دارن از موجودیت جنبش زندگی خودشون دفاع میکنن. و این تهدیدها و فشارهای امنیتی هیچ ذره در عزم اینها برای دفاع از موجودیت خودشون خللی وارد نمیاره، تمام وجوه حرکت خودشون رو بر پای استنادات به قانونی بودن تالی سندیکا مطابق اصل 26 قانون اساسی، برگزاری تجمعات بر پای اصل 27 قانون، بر پای مقابل نامه های 97 و 98 سازمان جهانی کار که جمهوری اسلامی زیر اونها امضا کرده، ولی در عملش عمل به قول خود مسلمان ها بهش اقتدا نمی کنه. عضو سازمان جهانی کار است بدون کمترین چشم داشتی به موقعیت سازمان جهانی کار برای بیقابلیت نشون دادن موجودیت خودش. ببینید اون چیزی که تو سوال تو جای داره و در روز مشخص دوشنبه 11 بهمن در ایران به نمایش در اومد، به نظر من مضحکه‌ای بوده برای جدا کردن نیروهایی که همواره در همتنیدگی با هم میتونن مسئله دفاع از موجودیت جنبش مطالباتی خودشون رو. من یه چیزی رو با مسئولیت ادا میکنم و مسئولیت چه خودم میپذیرم، هیچ جنبش اجتماعی حتی اگر بخواد 300 شهر رو زیر پا بگذاره به تنهایی نمیتونه امر رو در روی سازمان یافته با جمهوری اسلامی رو به اثبات برسونه. بایستی تمام نیروهای مطالبه گر جامعه در پیگیری یک جنبش عظیم سراسری بتونن با جمهوری اسلامی ایران مقابله بکنن، چیزی که تجربه قیام بهمن به ما نشون داد که هیچ حرکتی به تنهایی اونجا اگر نفت کارگران نفت بودن که با بستن شیر خودشون به مقتضای جوشش و غلیانی که تو جامعه 30 میلیونی اون روزگار ما، یعنی از یک طرف زنان، از سوی دیگر دانشجویان، از سوی دیگر سلسله اعتراضات و اعتصابات سراسری کشور، با قدرت نمایی عمل کارگران تونست نظام در واقع پیشین رو بیاره. حالا صحنه های اثباتی اون چیزی که مربوط به تحلیل انقلاب بهمن رو نمیشه در یه برنامه نیم ساعته بهش پرداخت، ولی من تجربه خودم دارم میگم، امروز هم همینطوره. بنابراین حادثه بزرگی که توی کشور ما داره اتفاق میفته آن هنگام از قوه به فعل در میاد که همه این نیروهای مطالبه گر جامعه، یعنی بازنشستگان، معلمان، کارگران، هم از گروه بندی های مختلف اونها، بخش خدمات، بخش تولید، بخش صنعت، در کنار دانشجویان، در کنار مال باختگان، در کنار اندیشمندان عرصه فکر و قلم، شاعران، نویسندگان، سینماگران، عالی تئاتر، چه بدل به یک پیکره جوشش حرکت سراسری در کل پیکره جامعه 85 میلیونی ما بشن تا نظام خونریز جمهوری اسلامی شاخش بشکنه. نگاه هم این گونه است. حالا هر کس مخالف منه میتونه بیاد توی رادیو بشینی با هم بحث کنیم.
بله، بسیار همالی. خب فرصت ما به پایان رسیده و بایستی از حضور شما مرخص بشیم، هرچند که من هنوز سوالاتی دارم در ارتباط با معلمان، ولی ادامه گفتگو رو بایستی بذاریم برای هفته آینده.
به هر حال عقل حکم میکنه که من بیشتر به سوالات تو اشراف داشته باشم که بتونم روش فکر کنم، اما از اونجایی که تو میدونی که من کارم اینه، دارم روزانه روی مسائل کارگری کار میکنم، منو در تنگنای یه فرصت های کارگری قرار بدی. یه نکته رو بگم به عنوان آخرین نکته.
خواهش می‌کنم.
همه معلمانی که تو این روزها به صلاح دستگیر شدن، موجی از دلنگرانی رو برای ماها فراهم آوردن. ولی حکم ضد انسانی رو که برای جعفر ابراهیمی که صدای بلند محرومان از تحصیل قلم داد میشه، چهره این گونه ای شده، در کنار فشار رو که متوجه دوست دیگر او که امروز به نوعی سخنگوی جامعه معلمان کشور به اصطلاح تلقی میشه آوردن، یعنی یکی رو حکم زندان بهش دادن، یکی رو از کار به اصطلاح بیکار کردن، وسیله شده که سطحی از اعتراضات در ارتباط با اینها توی جامعه معنا پیدا میکنه. حالا جدا از معلمانی که تو زندانن، بحثش خیلی مفصله، ولی به طور کلی فشار رو که متوجه جعفر ابراهیمی کردن یک سطح از اعتراضات رو برانگیخته که امیدوارم در هفته دیگر بتونیم باز هم به سر معلمان صحبت بکنیم. اضافه کنم آخرین نکته، معلمان گام دوم حرکت خودشون رو برای هفته آخر ماه بهمن اعلام کردن، از تاریخ 23 تا 27 یک هفته تمام تعصب میکنن و 28 به خیابان میان. شرطشون اینه که جمهوری اسلامی تا پایان این ماه تکلیفشون رو در ارتباط مطالباتشون روشن بسازه، وگرنه گام های بعدیشون مستحکم تر خواهد بود. که حالا چه فردا شود فکر فردا کنیم.
بله، سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم و تا گفتگوی هفته آینده رو ایام خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم.
از تو و شنوندگان رادیوی پیام که با مهر منو دنبال میکنن سپاسگزارم.
روز شما بخیر باشه.